حضور فیلم های مثل خانه دوست کجاست و ناخدا خورشید و اجاره نشین ها جایزه بهترین فیلم رو دریافت کرده است.
موسیقیش هم آقای محمد رضا علی قلی ساخته بودن. حالا تا اونجایی که به یادمون میاد هر موزی رو بهش اشاره میکنیم، بفرمایید.
فیلم گذرگاه سال 1365 ساخته شد، ساخته شهریار بهرانی که یکی دیگه از چهرهای مهم دهه 60 هستن و با این فیلم یک سکوی پرتابی برای آقای بهرانی شد در سینمای جنگ و دفاع مقدس. در دهه 70 ایشون سعی کردن که با فیلم های مثل حمله به اچ 3، یکی دیگه از مهمترین عملیات های نظامی دوران جنگ، رو به تصویر بکشن، اما خب نوع ساخت ایشون یه مقدار در اون موقع به ظرف زمان و مکان خودش پرخرج محسوب می شد و تا سالها بعد یه مقدار نتونست ادامه پیدا کنه این دست فیلم ها. یه فیلم شاخص که فکر میکنم به نوعی همه میشناسن و یه جورای مرجع شد و متر و معیار برای سینمای جنگ ما شد، فیلم کانیمانگا بود سال 1366 ساخته مرحوم سیف الله داد که فرامرز غریبیان هم نقش اصلیش رو بازی میکرد. این فیلم یک رکورد داره در تاریخ سینمای ایران که چیزی نزدیک به 15 سال
طول
می‌ترین
اکران بله
و اکران شده.
این رو من آقای ایمانی گرامی اشاره کنم، چون فرمودین چون این فیلم در واقع با صدای دوبلورهای ارجمندمون پخش شد و تهیه شد، من این رو عرض کنم که استاد ایرج ناظریان به جای فرامرز غریبیان صحبت کردن، استاد خسرو خسروشاهی به جای عبدالرضا اکبری صحبت کردن، این اساتید از اولش بردارم همه استادن، حسین عرفانی به جای علی ثابت، حسین معمارزاده به جای کاظم افرانیا، تورج مهرزادیان به جای رضا صفایی صحبت کردن، سرپرست گویندگان هم برای این کار آقای ناصر طهماس بودن. این هم جالب هست چون این صداها هم اونجا خیلی تاثیرگذار و خیلی شاخص هستن.
حالا جدا از این رکوردها و دوبله بسیار درخشانی که فیلم داشت، فیلم جزء معدود تصاویری از عملیات تکاوری ارتش جمهوری اسلامی ایران هستش در 8 سال جنگ، که خب فکر میکنم که میگم جزء متر و معیارها شد. بعد از کانیمانگا خیلی از فیلم ها سعی کردن که خودشون رو در شاخص کانیمانگا قرار بدن و جزء فیلم های درجه 1 جنگ محسوب
بشه. اما دعوت میکنم که مجازیست امشب رو بشنوید که اولین مهمان گرانقدر، در واقع دومین مهمان گرانقدر امشب رو خدمتتون معرفی میکنه.
توی این شهر شلوغ هر روز کلاغا دارن بیکار و بیکارتر میشن. میدونی چرا؟ چون دیگه به اونا نیازی نیست. وقتی زیستمون مجازیست، اینجا مجازیست.
شبتون بخیر، اینجا مجازی است و ما امشب سری زدیم به صفحه مجازی سیروس کهولی نژاد، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون. سیروس کهولی نژاد متولد سال 42، تحصیلاتش رو تا مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی در دانشگاه تربیت مدرس تهران ادامه داده و با تئاتر حضور در دنیای هنر رو آغاز کرده. بازی در سینما رو از حدود سال 67 آغاز کرده و علاوه بر بازیگری در زمینه نویسندگی، عکاسی و تدریس بازیگری هم فعاله. سیروس کهولی نژاد در فیلم‌های سینمایی چون بیا با من، زخمی، دختری به نام تندر، اخراجی‌ها، مروارید، پری دریایی و فیلسوف‌های احمق ایفای نقش کرده. اغلب مخاطبان تلویزیون سیروس کهولی نژاد رو با بازی در سریال‌های تاریخی و نقش‌آفرینی در این سریال‌ها مثل مختارنامه، یوسف پیامبر، شیخ مفید و ولایت عشق می‌شناسند. ما به صفحه مجازی سیروس کهولی نژاد که سر زدیم متوجه شدیم که او خیلی اهل فعالیت در فضای مجازی نیست. سیروس کهولی نژاد تو صفحه مجازیش 10 پست داره، بیش از 10,000 دنبال کننده و 52 صفحه رو هم خودش دنبال کرده که بیشتر این 10 پست شامل عکسایی از خودشه. بین نقش‌هایی که سیروس کهولی نژاد در سال‌های اخیر بازی کرده به نظر میاد که نقش کریم در فیلم سینمایی اخراجی‌ها بیشتر در خاطرها مونده.
کریم داشت کریم نو کردن داشت کریم بوشتی دیگم چه داری؟
اشتباه گرفتی برده
بابا من بیژن بیژن قالپاق داداش جواتی
برو سر آموزش دارم
خرید یادت داده ما بچه این شد تو ما هره هفقت
تو برو نیرار تو ماشین جامعه تان بیاره
بابا مثل که ما رو یاد داده بود نه نه
چی میگی تو اون
که سوسکی کرم سوسکی
ویژه دیگه جبهن او کریم سوسکه مرد ما دیگه نمکیر جبهه شدیم حاج کریم
حاج کریم بسیدی شرفتیم بچه یه شد
اینه که
اینه رفیقای ما نمه امیر کپک داش موسی امو سیفیجاد اونم مجید سوزکه اینم باقالی
میدم از قیافتون معلوم به جبهی نیسته
حاجی شدی با
حاج کریم حواست باشه
حاج آقا با شما کار دارم حاج آقا بیسیم داری خیلی ناکرتم
التماس
رو قربونت برم یا علی
بیشن نرجه که بدوید
دستمون عادت کرده
خواهیت اصلاح کن
بله و این بود مجازیست سیروس کهولی نشد
استاد کهوری نژاد گرانقدر سلام درود بهتون شب بخیر بسیار خوش آمدید
سلام علیکم شب بخیر و درود برسم به تمام شنوندگان عزیز و شما به همکاران
زنده باشید بزرگوارید خیلی متشکرم جناب استاد کهوری نژاد با توجه به تجربه کلی که از رتالی بسیار بسیار در زمینه تئاتر و سینما فیلم دارید میخواییم امشب خدمتتون درباره سینمای دفاع مقدس البته در دهه 60 حالا تا جایی که بتونیم بحث رو در همین محدوده نگه داریم صحبت کنیم البته نقبی هم به موزه تئاتر خدمتتون خواهیم زد اما اگر اجازه بفرمایید کم اینها رو از همدیگه تفکیک کنیم نگاه شما رو میخوام بدونم ازتون بپرسم که این ژانری که به هر حال بعد از انقلاب اتفاق افتاد بلافاصله خب جنگ پیش اومد تقریبا و یک در واقع ژانر جدیدی در سینمای ایران آغاز شد فیلم‌های جنگی خب ما داشتیم در دنیا پیش از این بر حسب اینکه همیشه جنگ وجود داشته در جهان اما این دفاع مقدس ما با اون مفهوم جنگ شاید متفاوت بود میخوام بدونم که چقدر تفاوت بین این دو ژانر شما می‌بینید یعنی ژانر دفاع مقدسی که با مشق کردن و تجربه در سینما ایران از همون ابتدای دهه 60 به وجود آمد و در واقع ارتباط یا بی ارتباطیش با ژانر جنگ سینمای جنگ که پیشتر وجود داشته
در سینمای جنگ ما میبینیم در سطح جهان و کارهایی که به هر حال هالیوود میسازه و کشورهای دیگه میسازن یه وجه چجور بگم دینی کم هستش درش شاید این هم یه البته فیلم هایی هم هستش که وجوهات دینی درش پررنگ هستش که همون باز مربوط به سینمای جهانه البته خب ما باید بریم یعنی یه تعریفی از سینمای دینی باید داشته باشیم بعد بریم سراغش یا از این که مثلا یک روش زندگی وقتی که وارد جنگ میشه یک روش که به نوعی به آسمان ارتباط تنگ و تنگ با آسمان و با آن چیزی که فرهنگ دینی ما داره خب اینها خیلی متفاوت هستش با اون سینمایی که برخورد در هالیوود و جاهای مختلف ما میبینیم البته اونها وجوهات قهرمانانه بسیار زیبا و بسیار خوبی هم دارن منتها جایی یک چیز درش خالی هستش و آنم بحث به اصطلاح اسطوره ها و اسطوره های دینی که در دین اسلام هستش اونجا هم باز ما میبینیم یعنی توی شکارچی باز ببینیم توی نجات سرباز رایان ببینیم ولی اون را یک شکل دیگه است انگار که مثلا حالا باز با فرهنگ خودشون شاید عجین باشه اونها ارتباط های تنگ برقرار کنن این چیزی که ما داریم با فرهنگ ما و مشکی که به صورت بچه های سینمای جنگ انجام دادن در رابطه با این ماجراها و اینها سمت و سویی که داشتن و موده که در دهه 60 در رابطه با جنگ و تقدس جنگ موجود بودش منجر شد به یک چنین سینمایی که حالا ما بهش میگیم سینمای دفاع مقدسیه و جدا میشه این حرف همین لفظ واژه دفاع مقدس این ترکیب کلامی او رو جدا میکنه از سینمای جنگی که در سطح جهان موجود هست.
بسیاری آقای کهوری نژاد، مسائلی که پررنگ بود در سینمای دفاع مقدس دهه 60، خب یه مقداری شاید مثلا مسئله ایثار از خودگذشتگی، قهرمان پردازی ها درش به نوعی و شکل دیگری تعریف می شد و یک کمی شاید از این جهت یه مقدار شبیه هم می کرد این فیلم های اون دهر به نوعی، یعنی به لحاظ مفهومی منظورم هست. خب اون موقع ما هنوز مثلا طنز و کمدی رو وارد این بخش نکرده بودیم، شاید مثلا چهره زنانه جنگ کم رنگ تر بود، چهره خانوادگی جنگ شاید یه جایی کم رنگ تر بود. این رو میخوام از شما بپرسم که شاید ذهنیتی حتما بهتر از من دارید و به خاطر میاد که در دهه 60 چه چیزی از همه پررنگ تر بود و بر حول چه محوری میچرخید بیشتر سینمای دفاع مقدس؟
ببینید سینمای دفاع مقدس در اون موقع در مودی که در دهه 60 بودش، یک مود اجتماعی و یک مود سیاسی وجود داشت، یک مود سیاسی در رابطه با جنگ وجود داشت که اجازه نمیداد که سینماگرا به موضوعات مختلفی که پیرامون جنگ هست نزدیک بشن و نوعی بین خود بچه هایی که سینمای جنگ کار میکردن نوع خودسانسوری درشون موجود بود که بعدها آدم هایی پیدا شدن و جرأت کردن سوژه های جدید به دست بزنن، به سوژه های جدید تر در این رابطه.
به نظر شما این فضای جامعه بیشتر حکم میکرد که به اینها پرداخته بشه یا فضای سیاسی اون موقع؟
من فکر میکنم بیشتر فضای سیاسی بودش، ولی خب مثلا در همون موقع ها بعد از اون ما میبینیم که به صورت باشو غریب کوچک نوشته شده ولی بعد ها ساخته میشه.
درسته.
توجه بیاین که مثلا اتوبوس شب بعد ها ساخته میشه، یا مثلا آراد آقای مثلا خاتمی که با مهاجر و اونهایی که برخواهی مثلا دیربان و اینها این شکلهایی که اومد جلو یواش یواش تحت تأثیر سینمای خود شهید آبینی قرار گرفتن و اومدن و یک تعریف هایی هستش که ما اون موقع یه دفعه مثلا یک نفر که میاد یک ماجرایی رو تعریف میکنه، یک مستند روایت فرد، وقتی که پخش میشه دیگه اون مود رو میسازه و کمتر ما جسارت میکنیم که از موضوعات دیگهی که در جنگ موجود هستش شروع کنیم به صحبت کردن، فیلم نامه بنویسیم و زیر ذره بین ببریم، خصوصا مثلا حضوری که در حال زنان در جنگ داشتن که بسیار حضور پررنگی بود، ولی اون موقع اصلا به این ماجرا اصلا پرداخت نمیشد. شاید به خاطر این که ما از یک سینمای فارسی اومده بودیم، در یک سینمای بعد از انقلاب قرار گرفته بودیم، هنوز پرهیز میکردن به موضوعات به صلاح، یعنی آن وجوهاتی که به هر حال در یک زن، در یک مادر، در یک نامزد در رابطه با یک رزمنده موجود هست و انگیزش هایی که به هر حال در رابطه با انگیزش های انسانی که در رابطه با خانواده و زن وجود داره کمتر بهش پرداخت میشد. پرهیز میکردن به خاطر اینکه شاید بخش های از وجوهات دینی رو بخواد مثلا زیر سوال بره.
حالا این رو بهش اشاره کردید، من هم ابتدای عرضم خدمتون عرض کردم جناب کهارنژاد، هنوز هم به نظر میرسه خیلی جا داشته باشه که در واقع روی این چهره زنان در جنگ کار کرد. حالا نمیدونم، در ذهن من میاد مثلا شیار 143 یا ویلای ها اگر درست در خاطرم باشه، فیلم های از این دست، اما به نظر میرسه بخش های دیگری هم خیلی میشه پرداخت و خیلی میشه اشاره کرد که هنوز یه کمی اینها در واقع محجور هستند و حالا انشالله از این بعد بیشتر بهشون پرداخته بشه، چون ما به هر حال یک در واقع سینمای دفاع مقدس در زمان دفاع داریم، یه سینمای دفاع مقدس پس از پایان جنگ داریم که خیلی فیلم هم بهش پرداخته شده. مطالعه امشب چون اختصاصا بیشتر روی دهه 60 داریم صحبت میکنیم و حول این محور هست، خیلی ازش خارج نمیشیم. فرمایش حضرت عالی رو میخوام تایید کنم که خب اون موقع به این خاطر هم بوده، ولی بعد که فضا هم کمی بازتر شد مثل امروز، فکر میکنم هنوز خیلی جا داره که ما به مسئله زنان در جنگ و چهره زنان در جنگ بپردازیم.
بله، خب ببینید این بخشی که به هر حال در زمانی که جنگ ما در حال مثلا در عین 8 سال دفاع مقدس هستیم، در درون بله. هستیم، الان شاید خیلی دور شده باشیم و خیلی از عزیزان اصلا ذهنشون اون مود اون فضا و اونها رو اصلا نتونن تصور کنن که اگر که به اصطلاح موشک باران ها و اینکه هر روز در یک خیابان یک شهیدی وارد می شد و مقدس می کرد اون خیابان ها، و که مثلا حالا باز کوچه هامون رو باز نگاه کنیم یواش یواش متوجه می شیم که این کوچه ها یک روزی یک سربازی، یک سپاه، یک سپاهی، یک بسیجی جسد فیکر متخرش وارد اینجا در خونه اومد، بعد رفتن به سالار قتل شهدا. این مود فضایی که به هر حال ایجاد میشه و این مادرانی که به هر حال داغ دیده هستن، اینها نمیشه روی زخم اینها با سوژه های حالا که امروز بهش پرداخته میشه نمیشد، یعنی یک بخشی نمیشد واقعا، چون ما به دنبال یک سلحشوری بودیم به عنوان یک ایجاد یک قهرمان سازی بکنیم و روحیه آره روحیه ایثار و روحیه شهادت و اینها رو بخوایم تقویت کنیم که بتونیم در جبهه‌های جنگ پیروز بشیم، بتونیم، چون به هر حال ما با توجه به وضعیت موقعیت کشورمون بعد از انقلاب و اون جنگی که اتفاق افتاد و ادوات جنگی که در اختیارمون بود و تحریم‌های عجیب غریبی که موجود بود، مجبور بودیم دست بذاریم روی نیروهای انسانی و نیروهای ایثارگرمون. یک موده، یعنی یک مودی هستش که در حال سینما هم به تبعیت از این ماجرا شروع میکنه به فعالیت کردن
طبعا،
یعنی اون موقع رو نمیشه مثلا ما بگیم اون موقع رو بخوام زیر سوال ببریم، نه، هر زمان سینما زائیده جامعه خودش هست
طبیعتا. جناب استاد کهاری نژاد، به تئاتر هم بپردازیم. ما خیلی در این زمینه هم خوشبختانه در تمام طول این سالها کار کردیم. خود من تئاترهای دفاع مقدسی که شاید مربوط به دهه های اخیر مثلا باشه بیشتر در خاطرم هست. واقعا شما حتما من رو راهنمایی خواهید کرد که در دهه 60 ما در حوزه دفاع مقدس در تئاتر چه کردیم.
خب در تئاتر یه بهتر فضا منتقدانه تر بودش، متوجهی؟ حتی مثلا آره من توی دهه 60 که مثلا خود قاب یک نمایش رو به نام قاب خالی کار کرده بودیم در رابطه با مادری که به قاب ها رو نگاه میکنه ولی عکس بچهش نیست توی اون قاب، عکس از بچهش هست اون قاب. این سوژه هستش که به هر حال به زنان پرداخت کرد.
درسته.
ولی در حال سینما کمتر، در تئاتر بیشتر جرأت میکردن که کنکاش کنن، حالا به هر دلیلی دستشون بازتر بود بچه های تئاتر توی بحثای سوژه پردازی و این طور مسائل. حالا مثلا در ما اواخر دهه 60 بعد از جنگ پشت خط نبرد، پشت نمایش پشت خط رو مال آقای نادری فکر کنم اگه باشه، آره نادری بودش که نوشته بود این رو، از بچه های دانشگاه تهران بودن اینها و آقای علی موسیبند و اینها هم بازی کردن و اون هم باز نگاه منتقدانهی به جنگ داشتش، به اضافه اینکه یک بخش هایی هم ما مثلا باز از همون، یعنی موضوع تقریبا یک چیزی توی مایه های خود اخراجی های یک بودش اون قضیه که الان هم فکر کنم باز دوباره داره اجرا میشه فکر کنم، من یک خبری دیدم که آره دوباره داره اجرا میشه، علیرضا نادری نشه. خب کارهای زیادی در با پیرامون جنگ اتفاق افتاد، کارهایی که حالا سوژه اصلش هم ممکن باشه مثلا جنگ نباشه ولی قطعا در اون زمان خیلی، ولی مثلا اگر جشنواره فجر کار میومد، چون من به قول تئاتر دفاع مقدس اونجا به این شکلی که امروز هستش نداشتیم، بعدن حالا بنیاد شهید آبیدی و اینا جزاش بود، بنیاد روایت فتح شروع کردن به کارهای تئاتر و یک واحد نمایش ایجاد شد و شروع کردن به کارهای رساله دفاع مقدسی اختصاصی به دفاع مقدس پرداختن. تو جشنواره فجر کارهای جنگی میومد، کارهای ضد جنگ میومد. من یادمه که یک کاری رو در تئاتر چهارسو دیدم که این کار از مشهد اومده بود و دو تا عراقی و یک ایرانی، یعنی حتی مثلا شخصیت‌های عراقی را هم در تئاتر کار می‌کردن روشون.
درسته. برحال همیشه فضای نمایش متفاوت بوده و خب خود این هم جالبه، در سالهای اخیر هم داشتیم کارهای بسیار بسیار جذاب و دیدنی در واقع در این حوزه به نمایش در اومده، هنوز هم دوستان کار میکنن، انشاءالله که همیشه موفق باشن. جناب آقای کهوری نژاد، چون امشب درباره سینمای دفاع مقدس در دهه 60 صحبت کردیم، طبیعتاً به موضوع فیلم‌های اخراجی‌ها که حضرت علی هم در اون بازی کردید نپرداختیم، اما خب بدون شک از در واقع این سگانه‌ای که ساخته شده از مهمترین و به یاد ماندنی ترین به نوعی در حوزه خودش فیلم‌های دفاع مقدس بود که حتماً در شب‌های آینده درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. صحبت و سخن بسیاره، من از شما خیلی تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید، خدمتتون بودیم در پشت صحنه رادیو تهران. انشاءالله که همیشه شما رو سالم و سرحال و موفق و درخشان ببینیم.
عزیزم، امیدوارم که تمام عزیزانی که به هر حال کسانی رو در این 8 سال دفاع مقدس از دست دادن، باز ما یادشون هستیم و هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم که کشور ما رو اونها حفظ کردن.
زنده باد.
بله، من خودم به نوعی در منطقه و جبه و جنگ و اینجور چیزا بودم، یعنی از نزدیک حس کردم این ماجرا رو. خب دوستان و عزیزانی هم که برخور در حوزه دفاع مقدس کار میکنن، من بهشون خسته نباشی بگم، چون خیلی کار سختی هست، یعنی بازی در یک کار دفاع مقدس جلوی انفجار جلوی گودوله رفتن خیلی سخته و همکاران ما جنگ تموم میشه، ولی بچه‌هایی که کار جنگی دارن انجام میدن هنوز هم باز شهید میشن، پاشون قطع میشه، جلوی انفجارن، برای اونها جنگ همینطور ادامه داره.
همینطور هست. انشاءالله که همه موفق باشند و سلامت به امید خدا. جناب استاد سیروس کهوری نژاد، محبت کردید، شبتون بخیر باشه.
شبتون بخیر.
درود بر شما. خدا نگهدار شما
باشید. سرفراز باشید.
زنده باشید.
چیزی نمونده برسن. الان که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم هم بنویس.
همه حساب کتابمون بسپریم به حاج رضا، خودش میدونه چیکار کنه.
مواظب مادر آقا جون باشین، بگین حلالم کنن، ایشالله که نرگس هم خوشبخت باشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها، این عاشق آجی، این خصوصیه، یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو لیلا فقط بخونه. این نامه رو لیلا فقط بخونه. فقط میخوام که حالمو بدونه. کلاغ اطراف منو گرفتن، از دور مزرعه هنوز نرفتن. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلا چقدر دلم برا تنگ شده، نیستی ببینی که سر جنگ شده. نیستی ولی همیشه هم صدایی، لیلای من، دریای من، کجا؟ ببخش اگه پاره و غرق خونه. این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم.
عزیزم، براش هدیه کوچیک خریدم، دلم میخواست الان اونو میدیدم. لیلا به دخترم بگو که باباش رفتش، که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه وقت دلش نلرزه نفره از خواب خوشش یه لحظه. دیگه به آرزوم رسیدم، باور نمی کنی، خدا رو دیدم.
ونکی، از فضای مجازی پشت صحنه چه خبر؟
از فضای مجازی پشت صحنه متاسفانه فعلا که خبر خاصی نیستش. چرا؟
جواب رو دوستان پس این طرف رو میستدن.
به خاطر اینکه آره دوستان راحت تر اسمس به پیامک بزنن. خیلی صادقانه گفتم، ولی یه مطلبی بود خیلی سریع اگه بتونم بخونم. رضا یزدانی گفته که من سالها منتظر بودم که بتونم این نقشی که الان بازی کردم تو این سریالی که الان جدید منتشر شده، خیلی سالها منتظرش بودم و دوست ندارم وقت سریالی بازی میکنم آهنگ تیتراژش هم بخونم. این مطلبی بودش که خیلی توی فضای مجازی بین هنرمندا چرخیده و تبریکات تولدهایی که پیاپی توی استوری ها و پست ها با هم دیگه دارن میگن. اگر بخوام اشاره بکنم که امروز زادروز چه چهره هایی بوده، استاد حسن کسایی، استاد فردوس کاویانی، علی پروین و همچنین خانم نگین معتضدی از جمله اشخاصی بودن که در سه مهر متولد شدن و یکی از خواننده هایی که جوان هست به نام اشوان که اون هم خیلی بهش تبریک گفتن. بین هنرمندا این تبریک گفتن ها بسیار باحالش.
اجازه بفرمایید که من اشاره کنم که آقای علی پرستو هم به فیلم کانیمانگا اشاره کردند. آقای احمد رضا میر گفتن شهید جعفر مرادپور، برادر احمد مرادپور، کارگردان سجاده آتش و آثار دیگر رفیق من بودن. جادره که در این ایام مقدس ازش یاد کنم. خیلی متشکر آقای میر برای پیام هایی که بهمون میدید. به تولد آقای علی پروین اشاره کردند. آقای رضایی از کرج و عرض به حضورتون که آقای ملک محمد هم همینطور. آقای خاص علی کهرایان، امیدوارم اسمشون رو درست گفته باشم، 51 سالشونه، شاطر نانوا هستند، همراه ما بودند و برنامه رو شنیدن. درود به همتون که پیام دادید. فرصتی نداریم آقای ایمانیان گرانقدر، در خدمتیم برای کلام آخر.
بله، من فقط یک یادی هم بکنم از علی لندی، نوجوان فداکار ایزهی که خب این روزها اخبار راجبش زیاد شنیدیم. فداکاری و جانفشانی بیمانندی که داشت و متاسفانه جان خودش رو از دست داد. این نوجوان 15 سال اهل شهرستان ایزه استان خوزستان بود. ته یک حادثه صدای داد و فریاد همسایه‌هاش رو میشنوه و میره نجات بده اونها رو و متاسفانه خودش دچار سوختگی میشه. امروز با اینکه این عزیز از دست رفته رو شهیدم اعلام بکنن موافقت شد.
درود بر شما آقای منی، شبتون بخیر. آقای ونکی شب بخیر. سپاسگزارم که همراه ما بودید. پشت صحنه رو از رادیو تهران شنیدید. بدرود.
زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. مقام معظم رهبر